شکر ساروان صاحب، خسته نباشین. سلام عرض میکنم و شام هر یکیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواسته تا به توافق با طالبان متعهد بماند. خبرنگاران هرات نشست خبری رئیس جمهور غنی را تحریم کردند و بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان میگوید که ولسی جرگه باید بودجه سال مالی 1400 را به گونه مشروط تصویب کنند. ششونیم به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به مجله خبری این ساعت. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شماستم. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت که سید سمی عباس پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید عربستان سعودی از پروسه صلح و پیشرفت در افغانستان حمایت میکند. مقامات افغان میگویند که در ولایت های ننگرهار و غزنی در عملیات قوای امنیتی افغانستان 27 جنگجوی مسلح مخالف کشته شدند. یک محکمه مسکو مسئول رسانه های رهبر محبوس اپوزیسیون روسیه الکسی نوالنی را به 9 روز حبس محکوم کرد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید عربستان سعودی از پروسه صلح و پیشرفت در افغانستان حمایت میکند. در یک اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد آمده که وزیر خارجه عربستان سعودی فیصل بن فراهان آل سعود در ملاقات با همتای افغان خود حنیف اتمر نقش علمای جهان اسلام را در پیدا کردن راه حل سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان مهم خواند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رسانه ها گفت:
وزیر امور خارجه جات ما شیخ فیصل بن فراهان از روند صلح افغانستان حمایت همه جانبه خیش را اعلام نمودند و به وزیر امور خارجه از حمایت دولت خیش اطمینان دادند. برای صلح و ثبات در افغانستان از هر نوع آمادگی اطمینان دادند.
آقای فیصل گفته تروریسم و افراطیت یک تهدید مشترک است و مبارزه با آن هم کار مشترک می باشد. آقای اتمر و حیات همراه وی روز سه شنبه در جریان سفر سه روزه به عربستان سعودی رفتند و دیروز آخرین روز سفرشان بود. مقامات ننگرهار ادعا میکنند که در ولسوالی های شیزاد و خوگیانی این ولایت 16 طالب مسلح کشته شدند. به اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی این ولایت، عملیات ناوقت دیروز بر دو مرکز جنگجویان صورت گرفت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار صبح امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در جریان این عملیات 16 جنگجوی طالبان به شمول 5 سرگروپ آنها کشته شده، موتر، سلاح، یک دشکه و مهمات دیگر آنها تخریب شدند.
مقامات ننگرهار دیروز قبل از این هم ادعا کرده بودند که در عملیات قوای افغان در ولسوالی های خوگیانی و هسکمینه 34 جنگجوی طالبان کشته شدند. اداره رسانه های ولایت ننگرهار همچنان در اعلامیه گفته که یک سرگروپ طالبان به نام سیف الدین در وقت ساختن ماین در ولسوالی اچین این ولایت کشته شده است. در اعلامیه همچنان آمده که در این انفجار 3 همکار پاکستانی سیف الدین هم جان دادند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات ولایت غزنی میگویند در دو حمله هوایی جداگانه 8 تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز جمعه در پیامی که به رسانه ها فرستاد گفته است که این حملات ناوقت روز پنجشنبه انجام شدند. او گفت:
طالبان مسلح می خواستند در منطقه نانه در مربوطات مرکز ولایت غزنی بر پوسته های قوای امنیتی افغان حمله کنند که این حمله آنها با مقاومت شدید قوای هوایی روبرو شد و در نتیجه 7 مخالف مسلح به شمول یک سرگروپ آنها کشته و یک تن زخمی شد.
با گفته جمعه‌زاده در این حملات به قوای هوایی افغان و مردم ملکی آسیب نرسیده. طالبان مسلح تا حال در این مورد هم چیزی نگفتند. ادامه اخبار رادیو آزادی. یک محکمه مسکو مسئول رسانه های رهبر محبوس اپوزیسیون روسیه الکسی نوالنی را به 9 روز حبس محکوم کرد. این محکمه خانم کیرا یارمش را به تحریک مردم برای اشتراک در تظاهرات غیرقانونی که فردا برگزار می شود متهم کرد. یارمش و یک تعداد همکاران دیگر نوالنی دیروز 21 جنوری دستگیر شدند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا خواهان رهایی عاجل رهبر اپوزیسیون روسیه الکسی نوالنی شده است. شارل میشل رئیس شورای اروپا دیروز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس با سران کشورهای اتحادیه اروپا در این مورد سخن گفت.
با حقوق آقای ناوالنی باید کاملا احترام شود. ما از روسیه می خواهیم که نام برده را به صورت فوری رها کند و در مورد امنیت و اطمینان دهد.
ناوالنی که بعد از مسموم شدن با مواد زهرآلود در جرمنی تحت معالجه قرار داشت، هفته جاری با رسیدن به مسکو دستگیر شد. همزمان با این دیدبان حقوق بشر، هیومن رایت واچ از مقامات روسیه خواسته که کمپاین غیر قانونی را علیه الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون این کشور متوقف بسازند. و در آمریکا و اروپا اقدامات ضد ویروس کرونا سریع‌تر شده است، در حالی که رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در روز اول کاریش یک استراتژی ملی را در مبارزه علیه این وبا اعلان نمود. رهبران اتحادیه اروپا در مورد راه‌های مبارزه با انواع نو این ویروس بحث کردند. یکی از قدم‌های جو بایدن این است که اتباعی هر کشور دیگری که به امریکا می روند باید تست منفی ویروس کرونا را داشته باشند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:36 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواسته تا به توافق با طالبان متعهد بماند. خبرنگاران هرات نشست خبری رئیس جمهور غنی را تحریم کردند. چرا؟
برای ما هیچ گونه کارت صادر نشد، همه زنا دعوت شدند و خبرنگاران زن حذف شدند از لیست.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان خواسته تا ولسی جرگه بودجه سال مالی 1400 را تصویب کند. تولید فابریکه کود و برق بلخ بیش از 50% کاهش یافته است.
فابریکه ما کهنه شده، پیروبورای ما کهنه شده، ما از یکی شدادگیش داغمه را جور میکنیم، چیز نو ضرور داریم.
در جوزجان بهای صرفیه برق بلند است، اما نیروی برق قوی تر از گذشته شده.
شرایط کرونایی است، کاروبار نیست، غریبی نیست. میشه که ما مسئولین تقاضا میکنیم در مورد قیمت‌های از یک کم تجدید نظر بکنن.
گروه داعش مسئولیت دو حمله انتحاری مرگبار در بغداد پایتخت عراق را پذیرفته است. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواست تا به توافق با طالبان متعهد بماند. توافق ایالات متحده با طالبان در 29 فوریه پارسال در دوحه پایتخت قطر امضا شد. حالا شمار از مقام‌های اداره جو بایدن گفتند که توافق با طالبان را دوباره ارزیابی می‌کنند. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواسته است که روند جاری صلح افغانستان و پروسه خروج نیروهای آمریکایی را دنبال کند. قریشی به شبکه خبری الجزیره به روز پنجشنبه گفت که فکر میکند اداره بایدن باید درک کند که فرصت در افغانستان به وجود آمده و روی آنچه برا افتاده است تاکید صورت گیرد، زیرا به گفته او بعد از زمان طولانی در مسیر درست در حرکتند. وزیر خارجه پاکستان در ادامه گفته است که کشورش در زمینه تسهیل روند صلح افغانستان گام‌های زیادی برداشته. قریشی کسانی را که اخلالگران خوانده مسئول خشونت‌ها در افغانستان دانسته و گفته که از اقتصاد جنگی سود می‌برند. جو بایدن به روز چهارشنبه 20 ماه جنوری به عنوان 46مین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد و دوره 4 ساله ریاست جمهوریش آغاز شد. یک روز پیش از مراسم تحلیف بایدن، آنتونی بلینکن که به عنوان نامزد وزارت خارجه آمریکا معرفی شده است، گفت که موافقتنامه آمریکا و طالبان را ارزیابی خواهند کرد. او به سناتوران کشورش گفت که می‌خواهند محتوای موافقتنامه را بدانند. بلینکن افزود که اگر این موافقتنامه دستاوردها را حفظ نکند، کدام نتیجه در قبال نخواهد داشت. امریکا و طالبان موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان را در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر امضا کردند. مقام‌های اداره پیشین امریکا گفته بودند اگر گروه طالبان بر اساس موافقتنامه به تعهداتش عمل کند، امریکا تمام نیروهایش را ظرف 14 ماه از امضای موافقتنامه از افغانستان بیرون خواهد کرد. کاهش خشونت و مبارزه طالبان با تروریسم به طوری که از خاک افغانستان علیه امنیت امریکا و متحدانش استفاده نشود از موارد عمده موافقت نامه است. رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و آغاز مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ سال 2020 نیز بخشی از توافق امریکا و طالبان بود. تأخیر در رهایی از زندانیان طالبان سبب شد که آغاز مذاکرات 6 ماه عقب افتد. این مذاکرات سرانجام در 12 ماه سپتامبر پارسال میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه آغاز شد. دو طرف پس از حدود 3 ماه درباره طرز عمل کاری مذاکرات به توافق رسیدند، اما در بحث‌هایشان در مورد تهیه آجندای مذاکرات ظاهراً پیشرفت هنوز صورت نگرفته است. مقام‌های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا حدود 10 روز پیش گفتند که شمار نیروهای آن کشور در افغانستان به 2500 تن کاهش یافته است. هنوز به درستی روشن نیست که اداره رئیس جمهور جو بایدن چه اقداماتی را در پیوند به روند صلح افغانستان و خروج عساکر باقی مانده آمریکایی عملاً روی دست خواهد گرفت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت حالا 6:41 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. خبرنگاران ولایت هرات نشست خبری رئیس جمهور غنی را تحریم کردند. شمار از خبرنگاران میگویند چون دسترسی آنها به دیدارهای رئیس جمهور در هرات محدود شده بودند، در پاسخ رسانه ها هم نشست خبری امروز صبح رئیس جمهور را تحریم کردند. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور تاکید میکند که هیچ ممانعت از سوی تیم ریاست جمهوری برای حضور خبرنگاران وجود نداشته است. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه برای آنچه بررسی وضعیت عمومی این ولایت اعلام شده است به هرات رفت. آقای غنی با هیئت همراهش با گروه‌های مختلف جامعه هرات دیدار داشت. خبرنگاران در این ولایت می‌گویند تمام این نشست‌ها و دید بازدیدها پشت درهای بسته صورت گرفته است. خبرنگاران هرات نیز در واکنش به آنچه آنها نادیده گرفتن رسانه‌ها در این ولایت می‌خوانند، نشست خبری صبح امروز جمعه رئیس جمهور غنی را تحریم کردند. شماری از خبرنگاران در ولایت هرات می‌گویند آنان در آجندای سفر رئیس جمهوری نادیده گرفته شدند و برایشان اجازه پوشش هیچ برنامه‌ای داده نشد. الهه ساحل خبرنگاری که قرار بود در نشست زنان ولایت هرات با رئیس جمهور از نشانی زنان خبرنگار مشکلات موجود را در میان بگذارد میگوید از فهرست ملاقات کنندگان حذف شده است.
ما الهه ساحل و سمیه ولیزاده از رادیو کلید هرات در بین خبرنگاران انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنیم. برای ما گفته شد که شما برتان کارت صادر میشه و در این برنامه حضور پیدا میکنید، ولی برای ما هیچ گونه کارت صادر نشد. همه زنا دعوت شدند و خبرنگاران زن حذف شدند از لیست و این برای ما بسیار دردآور است که ما در عرصه اطلاع رسانی برای مردم تلاش و کوشش میکنیم، ولی در چنین زمانهایی ما نادیده گرفته میشیم و حذف میشیم.
نصیر احمد صالحی یکی دیگر از خبرنگاران در ولایت هرات میگوید در شرایطی که خبرنگاران بیش از هر زمان دیگر زیر تهدیدهای امنیتی هستند، نادیده گرفتنشان از سوی تیم ریاست جمهوری بی‌حرمتی به آزادی بیان است.
خودداری رئیس جمهور از دیدار با خبرنگاران و همچنان معرفی مسئولین رده پایین حکومتی برای مصاحبه با خبرنگاران پیرامون سفر رئیس جمهور، ما خبرنگاران در هرات را بی حرمتی به خود پنداشتیم و به همین علت تمامی سفر رئیس جمهور و تمامی موارد سفر رئیس جمهور تحریم کردیم و هیچ برنامه رئیس جمهور پوشش ندادیم.
اشرف سادات یکی از فعالان مدنی در این ولایت میگوید کسانی به نمایندگی از مردم هرات صحبت کردند که چالش ها و مشکلات مردم جامعه هرات را پنهان میکنند.
مردم انتظار دارم تا در این سفرا رئیس جمهور بیایه با نمایندگان حقیقی مردم دغدغه هایی که در همه عرصه ها وجود داره اونا رو بشنوه، ولی متاسفانه آنطور که باید این چیدمان درست نشده بود و کسانی که صدا باید میداشتن به خیلی از برنامه ها دعوت نشده بودند.
اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دید و بازدیدها با جمع کوچکی برگزار شد. آقای مینپال تاکید میکند که ممانعتی برای حضور خبرنگاران وجود نداشت.
در نشست رئیس جمهور به هرات روی موضوعات صلح، ارتباطات منطقوی، اوضاع امنیتی هرات با اقشار مختلف بحث شد، اما تمامی دیدارها در سالن‌های نسبتاً کوچک بود که گنجایش شمار زیادی را نداشت، اما از حضور خبرنگاران ممانعت نشد.
این نهمین سفر رئیس جمهور غنی به ولایت هرات و نخستین سفرش در دوره دوم ریاست جمهوریش به این ولایت است. در این سفر آقای غنی میدان هوایی هرات را به نام خواجه عبدالله انصار، یکی از صوفیان و علمای نامدار قرن پنجم هجری، مسمی کرد. واکنش خبرنگاران در برابر عدم دسترسی آنها به معلومات در جریان سفر رئیس جمهور غنی به هرات در حال انجام می شود که در دو ماه پسین جامعه خبرنگاران افغانستان به شدت زیر تهدید هراس افغانان قرار دارد و دست کم 5 خبرنگار در این مدت جان باختند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شش و 46 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق بعد در مورد کمبود ظرفیت ها در فابریکه کود و برق بلخ هم برایتان خواهیم گفت. همچنان از این که شما را از باشنده های ولایت جوزجان خواهان کاهش صرفیه برقشان شدند هم گزارش داریم. اما پیش از اینها، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که ولسی جرگه باید بودجه سال مالی 1400 را به گونه مشروط تصویب کند. محمد نعیم از غریب مسئولی نهاد بر رادیو آزادی گفت ولسی جرگه و وزارت مالیه باید پیشنهادهایشان را برای حل اختلاف در مورد بودجه سال مالی آینده به هر دو جانب ارسال کنند. با این حال وزارت مالیه میگوید در قانون تصویب بودجه به شکل مشروط وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از ولسی جرگه و وزارت مالیه می‌خواهد تا مشکلات به میان آمده در تصویب بودجه سال 1400 را حل سازند. محمد نعیم اصغری مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت که آنها طرحی را برای حل معضل به میان آمده میان وزارت مالیه و ولسی جرگه به این مجلس ارسال کردند. به گفته آقای اصغری یکی از نکات پیشنویس این است که ولسی جرگه بودجه سال مالی 1400 را به طور مشروط تصویب کند.
ما از دو طرف می خواهیم که باز هم با تفاهم و با مذاکره بنشینند و بالاخره در تصویب بودجه مشروط پارلمان اقدام بکنه.
از جمله موارد ذکر شده در این طرح پیشنهاد شده که اگر اکنون وزارت مالیه نتواند در حقوق کارمندان دولت توازن ایجاد کند، ولسی جرگه باید به طور مشروط بودجه را تصویب کند تا توازن در حقوق کارمندان دولت در آینده ایجاد شود. به اساس این طرح همچنان ولسی جرگه باید دولت را تحت فشار قرار دهد تا قوانینی در مورد ساختارهای دولتی و اداره محلی وضع کند تا از نهادها و ساختارهای اضافی جلوگیری صورت گیرد. با این حال وزارت مالیه میگوید تا کنون طرح فیفا به گونه رسمی به دستشان نرسیده است.
به طور مشروط اول بودجه به تصویب نمیرسه، این مجاز نیست. مطابق قوانین نافذه کشور ما هم امروی وکلای محترم ولسی جرگه در این مورد صحبت کردیم که مواردی که ما پیشنهاد کرده فعلا قابل تطبیق نیست در دراز مدت. ما متحد هستیم که با در نظر داشت قوانین نافذه کشور و همچنان امکانات مالی او را تطبیق بکنیم.
به گفته آقای نوخت در اوایل هفته آینده بودجه سال مالی 1400 برای بار سوم به ولسی جرگه ارائه خواهد شد. ولسی جرگه به تازگی در این باره چیزی نگفته است، اما در جلسه هفته پیش میر رحمان رحمانی رئیس این مجلس گفت اگر وزارت مالیه هرچه زودتر طرح سوم بودجه را به مجلس ارائه نکند، مسئول تصمیم‌های بعدی حکومت خواهد بود. به گفته این جرگه در طرح یاد شده یکسان نبودن معاشات، کمبودی 21,000 تشکیلات، وجود اداره هایی که جرگه تصویب نکرده و برنامه دسترخوان ملی از جمله نکاتی هستند که در اعتراض به آنها ولوتی جرگه بودجه مالی سال 1400 را تا کنون دوبار رد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تولید فابریکه کود و برق ولایت بلخ بیش از 50% کاهش یافته است. به همین دلیل حدود 1500 کارمند این فابریکه از کارهایشان برکنار شدند. مسئولان در فابریکه کود و برق بلخ میگویند که به دلیل کمبود گاز سالانه 500 میلیون افغانی زیان دیدند. جزئیات بیشتر در گزارش از بلخ.
مسئولان فابریکه کود و برق در بلخ میگویند که به دلیل کمبود گاز فعالیت این فابریکه 50% کاهش کرده است. عبدالرحمن افغان رئیس فابریکه کود و برق بلخ به رادیو آزادی گفته که قبلا در این فابریکه 3000 نفر کار میکرد، اما به دلیل کاهش سطح تولید تعداد کارمندانش به 1645 نفر تنقیص شده. در فابریکه کود و برق بلخ در کنار مردها با تعداد 230 زن نیز در بخش های اداری و فنی مصروف کار هستند. رنا یکی از زنان کارگر در بخش اندازه‌گیری هوای همین فابریکه است. او نزدیک به 4 دهه از عمر خود را صرف خدمت در فابریکه کود و برق بلخ کرده. رنا به رادیو آزادی گفت:
38 سال است که در این کیپ اتومات کار میکنم. منومترهای تکنیکی است که در سایه تولید از اینها استفاده میشه. فابریکه ما کهنه شده، پیروبورای ما کهنه شده، مان از یکی چه دادگیش داغمه را جور میکنیم، چیز نو ضرور داریم، پیروبورای نو ضرور داریم.
فابریکه کود و برق که در سال 1342 هجری با حمایت اتحاد جماهیر شوروی وقت در بلخ ساخته شده است، در فاصله 18 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقعیت دارد. این فابریکه در سال 1350 هجری برای اولین بار تولید برق حرارتی را آغاز کرد و 3 سال پس از آن به تولید کود کیمیاوی نیز رو آورد. فابریکه کود و برق بلخ در آغاز با داشتن 4 توربین در 24 ساعت 48 مگاوات برق حرارتی تولید می کرد. این فابریکه با داشتن 3 اگریگارد همه روزه قادر به تولید 480 تن کود کیمیاوی نیز بود. اما اکنون عبدالرحمن افغان رئیس فابریکه کود برق میگوید که این فابریکه در 24 ساعت تنها توانایی تولید 14 مگاوات برق و 100 تن کود کیمیاوی را دارد. با گفته او که تا 2 سال پیش نیز این فابریکه سالانه 800 میلیون افغانی عواید داشت، اما حالا به دلیل ناامنی و عدم دریافت گاز کافی از ریاست افغان گاز جوزجان، عواید فابریکه کود و برق بلخ سالانه 500 میلیون افغانی کاهش کرده. و افزود:
دیگه فعلا که پار سال یا پرار سالی که امینه بود گاز، ما دیگه از پلان خود پسمان شدیم. دیگه طبعا او تاثیرش داشته، در حدود یعنی بیشتر از نیم میلیارد یا بگویم 500 میلیون ما کسر عواید داشتیم.
مسئولان فابریکه کود و برق میگویند که در این فابریکه بخش تجزیه هوا نیز فعال است که همه روز اکسیژن مایع، نایتروژن، امونیا و کربن دی اکساید تولید میکند. فدا محمد 42 ساله در بخش تولید اکسیژن این فابریکه مصروف کار است. او به رادیو آزادی گفت که روزانه به شفاخانه ها و مراکز صحی نو ولایت شمالی از این فابریکه 500 بالون اکسیژن فرستاده می شود. وی گفت که دولت باید وسایل فابریکه کود و برق را جدید بسازد و با استفاده از تکنولوژی جدید در این فابریکه سطح تولید را بالا ببرد. با گفته فدا محمد که با نوسازی فابریکه کود و برق این فابریکه قادر به تولید اکسیژن به تمامی مراکز صحی در سرتاسر افغانستان خواهد بود. او خواهان نصب وسایل جدید در فابریکه کهنه کود و برق بلخ است.
همین نقطه هایی که برای کلگی معلوم است جای کوارز است، باید همین عارضش گرفته شد. کارگرا باید با دل جمع خاطر کار خدا پیش بود.
گاز فابریکه کود و برق بلخ از سوی شرکت دولتی افغان گاز به وسیله 94 کیلومتر پایپلاین انتقال یافته تامین می شود. رئیس این فابریکه گفته که در 2 سال گذشته تا کنون 3 بار پایپلاین گاز فابریکه کود و برق از سوی طالبان قطع شده و در سال 1399 مالی نیز به دلیل تهدیدات امنیتی و کمبود گاز برای 7 ماه فعالیتش متوقف بود.
مشکلات فابریکه کود و برق در ولایت بلخ و جواری شهر مزار شریف. در مجاورت بلخ برق شهر شبرغان در مقایسه با گذشته قوی تر شده، اما شمار از باشندگان شهر خانه کاهش بهای صرفیه برق شدند. آنها از شرکت برشنا در ولایت جوزجان می خواهند که بهای صرفیه برق را کاهش دهد تا همه مردم توانایی پرداخت آن را داشته باشند. بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی.
برق شهر شبرغان در مقایسه با سالهای گذشته قوی تر شده و تا حد زیاد مشکل باشنده های این شهر را حل کرده، اما اکنون مردم از مشکل دیگری سخن میگویند: نرخ صرفه برق. سید عبدالبصیر در شهر شبرغان مشغول دکانداری است. او میگوید حالا مشکل کمبود برق حل شده، اما مسئولان باید به بهای صرفه برق توجه کنند.
بسیار تشکری میکنیم، ما برق ما غنیمت شد، از این گپ راضی هستیم، اما یک مشکل دیگه است که از این که وضع اقتصاد مردم به نهایت ضعیف است، شرایط کرونایی است، کاروبار نیست، غریبی نیست. میشه که ما مسئولین تقاضا میکنیم در مورد قیمت های از یک کم تجدید نظر بکنن و خاطر برای مردم یک کمک شده بتانن.
انجینیر سید منصور پویا رئیس شرکت برشنا در ولایت جوزجان است. او برادی وازادی گفت تعیین پول صرفه برق از صلاحیت مقام های حکومت مرکزی است.
این برق برق وارداتی است. در قسمت ارزان بودن آن دولت مردای ما و بزرگای ما در این قسمت کوشش دارند. اول خو در قسمت پایین آمدنش یکی از راهکارهایی است که باید قیمت خرید برق پایین بیاید.
با گفته رئیس شرکت برشنا، بهای برق در ولایت جوزجان برای خانه ها هر کیلووات 3.75 افغانی و برای فابریکه ها، شرکت ها و دکان ها 8.75 افغانی است. بر اساس معلومات رئیس شرکت برشنا در جوزجان، در حالی که ترکمنستان هر کیلووات برق را به ولایت های شمال افغانستان 4 سنت می فروشد. بار نخست نیست که باشندگان شبرغان از بلند بودن بهای برق شکایت دارند. آنها در گذشته نیز چندین بار در پیوند با بلند بودن بهای برق صدا بلند کرده بودند، اما تا حالا به این مشکل مردم رسیدگی نشده است. برق وارداتی از ترکمنستان منبع اصلی تامین برق در ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب است. ولایت جوزجان با بیش از 500,000 جمعیت دارای 63 مگاوات برق است. با گفته مسئولان هنوز 8 ولسوالی این ولایت از انرژی برق محروم هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:57 دقیقه به وقت افغانستان شد. گزارش اخیر ما در این مجله خبری همین که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت دو حمله انتحاری مرگبار در بغداد پایتخت عراق را پذیرفته. در این حملات که دیروز یک بازار نسبتا مزدحم هدف قرار گرفتند، ده ها تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
یک روز پس از دو حمله انتحاری در پایتخت عراق، خبرگزاری اعماق مربوط به داعش در کانال تلگرام خود صبح امروز گفت که دو تن از افراد این گروه دست به این حمله ها زدند. مقام ها گفتند که در حملات در یک بازار مزدحم در میدان تهران بغداد دست کم 32 تن کشته شدند و حدود 110 نفر زخم برداشتند. سجاد، یک تن از گواهان رویداد، چشم دیدش را این گونه بیان کرد.
ما آنجا استاده بودیم، یکی آمد روی زمین افتاد و گفت که دلم درد می کند. سپس وسیله انفجاری در دستش را فشار داد و بلافاصله منفجر شد. مردم تک تک شدند، افراد زیاد آنجا بودند.
وزارت داخله عراق هم گفته که یکی از انتحار کننده ها پیش از حمله چنین وانمود کرده بود که بیمار است و هنگامی که مردم به سوی او شتافتند، مواد انفجاری در بدنش را منفجر کرد. پس از او انتحار کننده دومی دست به حمله زده است. منابع صحی گفتند که احتمال دارد شمار قربانیان افزایش یابد. جنرال تحسین خفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات های مشترک عراق، گفته که این حمله ها توسط یک هسته خفته گروه داعش انجام شده است. او افزوده که داعش در جریان عملیات های گذشته ضربات زیاد متحمل شده و اکنون می خواهد نشان دهد که حضور دارد. حمله های دیروز در بغداد مرگبارترین حملات در 3 سال گذشته در آن شهر خوانده شده. در ماه جنوری سال 2018 در حمله انتحاری در میدان تهران بیش از 30 تن کشته شده بودند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سال 2014 بخشای زیادی از عراق را تصرف کرد. و جنگجویانش حملاتی را به بغداد نیز انجام دادند. عراق در سال 2017 اعلام کرد که داعش در آن کشور شکست خورده، اما افراد این گروه به فعالیت‌هایشان در مناطق صحرایی و کوهستانی ادامه دادند. عراق برای برگزاری انتخابات عمومی در ماه اکتبر آمادگی می‌گیرد. انتخابات در آن کشور معمولاً با افزایش خشونت به شمول بمب‌گذاری‌ها و ترورها به همراه می‌باشد.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکتان شنوندی عزیز که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. از حالا روی همین امواج نشرات رادیو صدای امریکا آغاز خواهد شد و ما دقیقا پس از 12 ساعت با شما خواهیم پیوست. شب خوشی داشته باشید.